سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
تصدیر نویسنده احمد امید، مترجم امیر هنرمند، کتابخوان محسن بهرامی، ناظر ضبط مهرنوش بیگزاده، صدا بردار مهرداد حسنپور. معادله بی جواب. وقتی وارد سالن شدم همه در حال غذا خوردن بودند. برای اینکه مزاحم دوستانم که تقریبا همگی 50 سالگیشان را پشت سر گذاشته بودند نشوم، با احترام و به آرامی به همگی سلام کردم و در امتداد میز بزرگ به دنبال جایی برای نشستن گشتم. اما باز هم از کنایه های آنها که
آقا رایف دیر کردین، اجازه گرفتن از خانم سخته،
در امان نماندم. من هم با شوخی جواب آنها را می دادم و در نهایت تنها صندلی خالی را دیدم. همانطور که کف چوبی عمارت قدیمی زیر پاهایم صدا می داد، به سمت صندلی خالی حرکت کردم. یک لحظه چشمانم افتاد به شخصی که کنار صندلی خالی نشسته بود. لحظه‌ای مکث کردم. اشتباه می کردم؟ نه، این واقعا نومان خودمان بود. با همکلاسی قدیمی دوران مدرسه‌اش گرم یک گپ دوستانه بود. با دقت نگاه کردم. نه، خوشحالی چهره‌اش ساختگی نبود. اثرات فلج شدگی قسمت چپ بدنش هنوز کاملا از بین نرفته بود. وقتی می‌خندید صورتش کمی کج می‌شد و به درستی نمی‌توانست از دستش استفاده کند. اما نسبت به دو سال قبل خیلی بهتر به نظر می‌رسید. بی اختیار با لبخند و خوشحالی با خودم زمزمه کردم جلل خالق چه شده این مرد؟ از زمانی که زنش موگه با دستیار جوان نومان فرار کرده بود، یعنی از دو سال پیش، نومان در هیچ کدام از این مهمانی های شام شرکت نکرده بود. در حالی که 10 سال پیش این فکر او بود که تمامی پسرهای کلاس دبیرستانمان دور هم جمع شوند. علاوه بر این تنها در حد یک فکر نمانده بود و در سایه انرژی تمام نشدنی نومان تبدیل به مهمانی های شامی شده بود که هر 3 ماه یک بار تکرار می شد. نومان انسان خارق‌العاده‌ای بود. می توانست پیش پا افتاده ترین رخدادها را تبدیل به وقایعی حیرت انگیز کند و از مشکلات زندگی روزمره به راحتی لحظه هایی شاد بسازد. برای مثال مسئله مهم آداب غذا که برای خیلی از ما گذراندن درس آن صرفاً یک اجبار بود، برای او یکی از مهمترین فعالیت‌های زندگی بود. غذاهای شگفت‌انگیز و فوق‌العاده خوشمزه‌ای می‌پخت. آن هم نه تنها غذاهای ترک، غذاهایی از فرهنگ‌های مختلف، از اندونزی گرفته تا گواتمالا. هر کس که مهمان سفره او می‌شد، لذت‌هایی می‌چشید که تا آن زمان تجربه نکرده بود. اعتراف میکنم که بسیاری از ما آداب غذا خوردن را از او یاد گرفتیم. همه رستوران ها و میخانه های مشهور استانبول را گشته بود. در کدام فصل، در کجا، چه باید خورد و چه باید نوشید را با جزئیات کامل می دانست. به همان اندازه که در مورد ماهی تبحر داشت، در مورد شراب هم با تجربه بود. تبحرش تنها در خوردن و نوشیدن نبود. در مورد گلها البته به اندازه یک گیاه شناس خبره نبود، با این حال اطلاعات بسیار زیادی داشت. سالن بزرگ خانهش درست مثل یک باغ تابستانی بود، اما زمینه تخصصی و اصلی او به هیچ شک زنها بود. تمامی کسانی که ادعای عاشق پیشگی می کردند، چه ترک و چه خارجی، همه را تشنه لب چشمه می برد و بر می گردند. با این وجود اصلاً مرد خوشتیپی نبود، قد کوتاه و چاق بود، اما به ظاهرش خیلی دقت می کرد. موهای صاف جوگندمیش را همیشه کمی بلندتر از حد معمول نگه می داشت و توجه زیادی هم به ریش تقریباً جوگندمیش که چانه کوچکش را تزئین می کرد نشان می داد. هیچ وقت ندیدم یک لباس را دو روز پشت سر هم بپوشد. از یک عطر سبک ولی تأثیرگذار استفاده می کرد. اما آیا اینها برای جذب زنهای زیادی که بیشترشان هم جوان و زیبا بودند کافی بود؟ نمیدانم. تنها چیزی که میدانم این است که نومان همیشه در مورد زنها شانس داشت و هیچ وقت تنها نبود و همیشه معشوقی کنارش داشت. بعد از این که ما وارد دنیای کاری شدیم، یکی یکی ازدواج کردیم، ولی او مجرد ماند. تقریبا هر سال یک معشوقه عوض میکرد و زندگیش را این گونه ادامه میداد. حتی اگر به او حسادت هم نمی کردم، نمی توانستم جلوی حس کنجکاوی خودم را بگیرم که چگونه زنها را این گونه تحت تأثیر قرار می دهد. در یکی از همین مهمانی ها بود که دیگر نتوانستم جلوی خودم را بگیرم و از او پرسیدم: بابا نومان، تو چطور می تونی زنها را اینجوری به خودت وابسته کنی؟ در حالی که داشت با شادی ریش جوگندمیش را بازی می داد، جواب داد:
پسرم، من ریاضیدانم و به زنها به چشم معادلهی نگاه میکنم که باید حلشون کرد. هر معادلهی برای خودش یه فرمولی داره. من با همشون یه جور رفتار نمیکنم. امکانم نداره که تو این راه اشتباه کنم. یعنی این که زنی روی زمین نیست که داداش نومانت نتونه معادلش رو حل کنه.
از تأثیر خودش روی زنها آنقدر مطمئن بود که هیچ تردیدی در حرفهایش دیده نمیشد. به گفته هایش ایمان داشت. تنها او نبود، من هم به حرف هایش ایمان داشتم، زیرا در همه آن سالها حتی یک بار هم ندیده بودم که زنی دست رد به سینه‌اش بزند. فکر نمی کردم که از آن به بعد هم ببینم، اما اشتباه می کردم. نومان هم اشتباه می کرد. کسی بود که او هم نتواند معادلش را حل کند. اسمش موگه بود، یکی از دانشجویان محبوب نومان. نومان وقتی او را دید تحت تأثیر زیبایش قرار گرفت. بلافاصله دست به کار شده بود و مثل همیشه ابتدا سعی کرده بود معادله را به بهترین شکل درک کند. موگه به نظرش شخصی خارق العاده و دارای شخصیتی پیچیده می آمد، حالان که در واقع تنها زیبا بود. شاید هم تنها مزیتش این بود که چون از سنین کم شروع به عاشق پیشگی با پسرها کرده بود، به نظر نومان برخلاف چهره و ظاهر معصومانش در این مسائل بیش از آنچه تصور می رفت حرفه‌ای و با تجربه بود. فکر می کنم دل نومان ما را هم همین خصوصیت او برده بود که در زیر آن ظاهر صاف و ساده یک زن بسیار با تجربه وجود داشت. یعنی نومان معادله را درست متوجه نشده بود، به همین خاطر هم نمی توانست به جواب درست برسد. وقتی هم که به جواب درست نمی رسید، عصبانی می شد و خود را با تمام وجود وقف این مسئله می کرد. یعنی تمامی این حوادث و اتفاقات درست مثل یک معادله مجهول به هم تنیده می شد و نومان طوری رفتار می کرد که قبلاً هیچ وقت این رفتارها را از او ندیده بودیم. در ابتدا آن اعتماد به نفس مشهورش را از دست داد، سپس بین خودش و جنس مخالف فاصله ایجاد کرد و البته این کار به خاطر موگه بود، چون از دیگر معشوقه هایش لذتی نمی برد. همانطور که خودش هم گفته بود، برای نومان هر زن یک معادله بود، موگه یک معادله حل نشده بود. یعنی بدون حل کردن این معادله نمی توانست به زندگی عادی خودش ادامه دهد. شروع به حفظ این معادله در ذهن و قلبش کرد و به این معادله بیش از حد نزدیک شد. وقتی تا این اندازه به آن نزدیک شد، دیگر نتوانست مفهوم اعداد و اشاره ها و اعمال را به خوبی ببیند. معادله رفته رفته داشت غیر قابل حل می شد. می گوید یک ریاضیدان حرفه‌ای وقتی نمی تواند به جواب برسد، می گوید معادله و رابطه‌ای وجود ندارد و خود را از آن رهایی می بخشد. اما نومان نمی توانست چنین چیزی را به خود بقبولاند. معادله‌ای نبود که نتواند حل کند و زنی نبود که نتواند به دست بیاورد. به همین علت هم بزرگترین اشتباه زندگیش را مرتکب شد. تصمیم گرفت صاحب معادله شود. بله، مخالف سرسخت ازدواج، مجرد سالهای طولانی، نومان به دانشجوی 20 سال کوچکتر از خودش پیشنهاد ازدواج داد. هر قدر هم که خانواده دختر با این ازدواج مخالفت کردند، موگه تک دختر لوس خانواده این پیشنهاد را قبول کرد. وقتی نومان برای دعوت به عروسی پیش من آمد، دلم می‌خواست به عنوان یک دوست به او هشدار بدهم. دروغ چرا؟ من بیشتر از این می‌ترسیدم که نومان این ازدواج و زندگی مشترک را به باد دهد و به همین خاطر شروع به نصیحت نومان کردم. ببین نومان، ازدواج یه مسئله خیلی جدیه. تو دیگه باید توی رفتار تجدید نظر کنی. زنت خیلی جوونه و این یعنی مسئولیت بیشتر برای تو، و اگه نتونی مسئولیت‌های خودتو درست انجام بدی، این ازدواج به جایی نمیرسه. و در میان تعجب‌های من داشت به حرف‌هایم گوش میداد. بعد گفت اصلا نگران نباش، اونقدر باگر دوست دارم که دیگه چشمم هیچ زنی رو نمیبینه. از این به بعد فقط واسه اون زندگی میکنم. خوشحال بودم که به این منطق رسیده بود و این گونه در مورد زندگی و آیندهش فکر میکرد. دیگر باور کرده بودم که دوست میان سال من بالاخره تبدیل به یک انسان معقول شده و حتی اگر با همسر جوان خود مشکلاتی هم داشته باشد، باز خواهد توانست از پس زندگی مشترک بر بیاید. ماه‌های اول زندگی مشترکشان این باور من قوت گرفت. نومان از خوشحالی پرواز می‌کرد. درست مثل این بود که انرژی تازه‌ای گرفته و چند سال جوان‌تر شده است. راستش را بخواهید با کمی حسادت به او نگاه می‌کردم. اینکه زن من از همین حالا پیر شده اما او با دختری که می‌توانست به سن دختر او باشد ازدواج کرده، نوعی حسد را در من بیدار کرده بود. اما نه حسادت من و نه خوشحالی نومان خیلی طول نکشید. در پایان ماه سوم ازدواج، اختلافات بین او و همسر جوانش شروع شد. موگه آنقدر بدخلق شده بود که حتی در مقابل ما هم از بدرفتاری با نومان و طعنه زدن به او دریغ نمی کرد. و عجیب تر از همه، سکوت نومان در مقابل همه اینها و نشان ندادن هیچ واکنشی به این رفتارها بود. هر قدر هم که ما مردها این وضعیت را نمی توانستیم قبول کنیم، اما همسران من تعابیر متفاوتی درباره این موضوع داشتند. همسر من با تنینی هشدار دهنده می گفت وقتی با زن خیلی جوان تر از خودت ازدواج کنی، آخر و عاقبتش همین میشه. به ظاهر کسی که مورد انتقاد بود نومان است، اما معلوم بود که صاحب پیغام من هستم. انگار می خواست غیر مستقیم بگوید دوستتو ببین و فکرت پیش دخترهای جوان تر نره. اما همسر برخی از دوستان هم به همسر نومان حسادت می کردند و دائم می گفتند نگاه کنین و یکم احترام یاد بگیرین. ببینین چقدر زنشو دوست داره؟ ما نیز به عنوان دوستان نومان هم از دستش عصبانی بودیم، هم با قبطه به او نگاه می کردیم. اما دیگر آرام آرام آن نومان سرزنده و شاداب قدیمی جایش را به یک فرد متفکر و محزون می داد. ما هم وقتی او را این گونه می دیدیم، احساسات متفاوتی نسبت به مسئله داشتیم. بعضی از دوستانمان که به شدت حسادتش را می کردند می گفتند
آه خیلی هم خوب شد که نومان به این حال روز افتاد، به خاطر اون مگه کم حرف از زنامون شنیدیم.
و برخی از دوستان که من هم در میانشان بودم با نگرانی به این مسئله نگاه می کردیم. بارها سعی کردیم با او دوباره و چند بار حرف بزنیم، اما نه پیش من و نه پیش هیچ کس دیگری حرفی از مشکلات نمی زد. وقتی هم که می گفتیم به نظر می رسه مشکلی داری،
نه فقط خستم و به یه تعطیلات درست و حسابی احتیاج دارم،
می گفت و دنباله بحث را نمی گرفت. بقیه یه دوستانم را نمی دانم، اما من می دانستم که چیزی بیشتر از خستگی وجود دارد. متاسفانه برای فهمیدن همه چیز زیاد هم منتظر نماندیم. وقتی آن خبر بد به ما رسید، نومان یک هفته بود که در بیمارستان بستری بود. سمت راست بدنش فلج شده بود. بلافاصله به بیمارستان رفتم. وقتی او را در آن وضع روی تخت بیمارستان دیدم، درونم آتش گرفت. خواستم با او حرف بزنم و کمی دلداریش بدهم، اما با من حرفی نزد و به هیچ حسی فقط نگاهم کرد. مثل این که از اتفاقات اطرافش هیچ اطلاعی ندارد. خواهرش با چشمان پر از اشک همه چیز را برایم تعریف کرد. همسرش عاشق دستیار نومان که او را مثل پسر خودش دوست داشت شده بود. نومان وقتی این را شنیده بود دیوانه شده بود و با همسرش سخت دعوا کرده بود، اما بعد کوتاه آمده بود و چون طاقت جدایی از همسرش را نداشت همه اینها را تحمل کرده بود و از این رابطه نامشروع چشم پوشی کرده بود. اما عشاق جوان به اندازه او صبور نبودند. یک روز دختر او را به بیغیرتی متهم کرده و به او گفته بود که دیگر با او نخواهد ماند. نومان خواهش و تمنا و التماس کرده بود، اما دختر بی اعتنا به التماسهای او به خانه معشوق جوانش رفته بود. نومان به خانه دستیارش رفته بود، اما او را به داخل راه نداده بودند و نگهبان آپارتمان نومان را که از جلوی در خانه جدا نمی شد به زور بیرون کرده بود. بعد از این که نومان شکسته و سرخورده به خانه آمده و چند روزی از او خبری نشده بود، نزدیکانش نگران شده و برای سر زدن به او به خانهش رفته بودند. زنگ خانه را زده بودند و وقتی جوابی نیامده کلید ساز آورده بودند تا در خانه را باز کنند. بعد از باز کردن در، دوست عزیز من را بیهوش روی صندلی راحتی که همیشه روی آن می نشست یافته بودند. بعد از اینکه نومان از بیمارستان مرخص شد، باز هم با ما دیدار نکرد. تلفن های من را جواب نمی داد و دعوت های من را رد می کرد. نه تنها با ما، انگار با تمام دنیا قهر کرده بود. شاید هم با خودش قهر کرده بود. با ندیدن ما خودش را تنبیه می کرد. برای او خیلی ناراحت بودم. همسرم هم خیلی ناراحت بود. اما با گفتن گاه گداره اگه با یه نفر 20 سال از خودت جوانتر ازدواج کنی آخر عاقبتش همین میشه، دست از طعنه زدن بر نمی داشت. با باور این مسئله که دیگر نومان هیچ کس را نمی خواهد ببیند، حالت افسردگی نومان را قبول کرده بودیم. اما نومان سورپرایز ها را دوست داشت. درست در لحظه ای که دیگر همه از او قطع امید کرده بودیم، نومان مثل قبل خوشحال به میان ما بازگشته بود. با لبخندی از شادی به او نزدیک شدم. وقتی متوجه من شد از جایش بلند شد. خدا رو شکر بالاخره برگشتی، گفتم و او را در آغوش کشیدم و او هم مثل ایام قدیم دوستانه و به گرمی مرا در آغوش گرفت. دست راستش را به زحمت بلند کرد و به صندلی خالی اشاره کرد.
نذاشتم کسی بشینه، اینجا را برای تو نگه داشتم.
خیلی ممنونم، گفتم و روی صندلی نشستم. حالت خیلی خوب به نظر میاد.
یکم سخت بود، اما بالاخره معادله رو حل کردم.
در حالی که به آرامی روی صندلی می نشست اینها را گفت و مثل پسرهای جوان چشمک زدن رو هم فراموش نکرد. اگر من مجبور بودم از این ماجراها صحبت کنم خیلی سخت می شد، اما حال که او خودش سر صحبت را باز کرده بود، من هم می توانستم نظرم را در این باره به او بگویم. خیلی خوشحالم. راستشو بخوای اون یه معادله و مسئله نبود، تو خودت بزرگش کردی.
ممکنه، اما یادت باشه یه ریاضیدان خودش تصمیم میگیره چه چیزی مسئله است و چه چیزی نیست.
از این که باز هم با همان اعتماد به نفس مخصوص خودش حرف میزد بسیار خوشحال بودم. به شوخی گفتم
تصمیمت همچین تصمیم خیلی درستی هم نبود.
شاید حق با تو باشه، اما بالاخره حلش کردم.
و لبخندی آزاد و راحت روی چهرهش نشست.
کمی طول کشید، اما بالاخره حلش کردم. و علاوه تو راهی که رفتم، نتیجه‌ای که به دست آوردم درست‌ترین نتیجه بود.
تو علم درست‌ترین وجود نداره.
حق با توه، اما تو عشق وجود داره.
حالا دیگر عصبانی شده بودم. این آدم به خاطر عشق فلج شده بود، از یک قدمی مرگ برگشته بود و هنوز هم از عشق حرف می زد. ول کن دیگه این عشق و مشق، نمی بینی چی به روزت آورده؟
یکی رو برات پیدا می کنیم ازدواج کن.
با آرامش به صورتم نگاه کرد و همچنان لبخند می زد. از آنجا که فکر کردم او را تحت تأثیر قرار داده ام، به حرف هایم ادامه دادم. عشقای دیوونوار هیجانی برای آدمایی مثل ما نیست.
برای ما بهترین راه پیدا کردن یه زن معقول و ازدواج با اونه. سر و سامون گرفتن و بچه دار شدن.
بدون این که لبخندی روی صورتش را تغییر دهد گفت
اشتباه میکنی. یه راه دیگه هم هست.
با کنجکاوی پرسیدم
چه راهی مثلا؟ دوباره عاشق شدن.
این داستان ادامه دارد.